آزادسازی خرمشهر، این روز خجسته رو خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنم. مقاومت مردم خرمشهر یه حماسه ماندگاری شد که از حافظه تاریخی ملت ایران هرگز پاک نخواهد شد، زیرا که مردم خرمشهر در حالی به مبارزه با دشمن پرداختند که از پیش آمادگی لازم رو برای این تهاجم و تجاوز دشمن نداشتند. سوم خرداد و فتح خرمشهر در واقع میشه گفت آینه گویایی از تاریخ و جغرافیای دفاع مقدس و جهاد آگاهانه و شجاعت مظلومانه ملت ایران هستش. روز سوم خرداد سال 1361 یکی از بارزترین جلوه‌های نصرت الهی است که شامل حال ملت عزیز ایران شد و یکی از مهمترین و زیباترین روزهای انقلاب اسلامی ایران به حساب میاد. در این روز شهر مقاوم خیز خرمشهر پس از 35 روز پایداری و مقاومت، پس از 578 روز 19 ماه بار دیگه توسط رزمندگان اسلام فتح شد و پرچم اسلام بر فراز مسجد جامع اون به اهتزاز در اومد. جالبه، پس از آزادسازی شهر خرمشهر رزمندگان اسلام در اولین اقدام خودشون در مسجد جامع خرمشهر به نماز ایستادن و نماز اقامه کردن. خبر پیروزی آزادسازی خرمشهر به سرعت پخش شد و ملت ایران رو غرق در شادی و سرور کرد. خب مردم ایران با حضور در مساجد نماز شکر به جای آوردن، ندای الله اکبر سر دادن. در واقع میشه گفت فتح خرمشهر دفاع مقدس رو وارد یک مرحله جدیدی کرد و برای اولین بار از شروع جنگ تحمیلی ایران در موضع قدرت قرار گرفت. این فتح مبین انعکاس جهانی داشت. از نظر سیاسی عراق با از دست دادن خرمشهر در واقع تکیه‌گاهش رو برای مذاکره از دست داد. جنگ ایران و عراق به طور کلی به دو مقطع حساس تقسیم شد. مقطع اول مربوط به آغاز جنگ تا آزادسازی خرمشهر میشه که استراتژی ایران نظامی بود و با هدف بیرون راندن عراق از خاک کشور بود، و مقطع بعدی مربوط به پس از آزادسازی خرمشهر میشه که ایران استراتژی دوگانه رو در پیش گرفت، یعنی هم استراتژی نظامی، عملیات نظامی و هم استراتژی سیاسی. و در واقع عملیات نظامی تعیین کننده دیپلماسی جنگ بود و عملیات نظامی تبدیل شد به ابزاری در خدمت دیپلماسی، و این بود استراتژی سیاسی بعد از فتح خرمشهر. و به این ترتیب حماسه خرمشهر در تاریخ انقلاب ما جاودانه شد و خدای متعال رو شاکریم که این نصرت خودش رو شامل حال ملت عزیز ایران کرد. ما بایستی امروز هم در برابر دشمن بیستیم و اجازه تعدی و تجاوز به دشمن رو ندیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خبر آزادی خرمشهر مردم سراسر میهن اسلامی را به وجد آورد. با اعلام خبر فتح خرمشهر، مردم ایران مانند خانواده‌ای بزرگ که فرزند از دست رفته خود را باز یافته باشد، اشک شادی و شعف خود را به روح شهدای حماسه آفرین صحنه‌های شورانگیز این نبرد نثار می‌کردند. برای پی بردن به عظمت این نبرد حماسی، کافی است بدانیم فرماندهان ارتش متجاوز عراق پیش از نبرد سرنوشت ساز رزمندگان ما برای آزادی خرمشهر در اطلاعیه به نیروهای خود دستور داده بودند دفاع از خرمشهر را به منزله دفاع از بصره، بغداد و تمام شهرهای عراق بدانند. فتح خرمشهر ضربه سهمگین و کمرشکن به توان رزمی و جنگ طلبی های دشمن مهاجم وارد کرد. این پیروزی توازن نظامی مورد نظر امریکا را در منطقه خاورمیانه برهم زد. آزادی خرمشهر مرهون ایثار کسانی است که مسجد جامع را پایگاه مقاومت مردمی کردند و تا آخرین نفس جنگیدند. 6000 شهید در خون خود غلتیدند تا تاریخ حماسه خرمشهر جاودانه بماند. هنوز پس از 27 سال خاطره شیرین آزادسازی خرمشهر در اذهان ملت ایران همچنان غرورآفرین است. یاد فاتحان خرمشهر، شهید محمد جهان‌آرا، شهید حسین خرازی، زنده یاد حاج احمد متوسلیان، شهید مهدی باکری، شهید حسن باقری، شهید صیاد شیرازی، شهید احمد کاظمی و دیگر شهیدان این حماسه پرشکوه را گرامی می‌داریم. سوم خرداد یادآور حماسه پرشکوه از تجلی قدرت ایمان و عظمت اراده رزمندگان فداکاری است که با عینیت بخشیدن به مفهوم والای ایثار و از خودگذشتگی آزادی خرمشهر را رقم زدند. این ایثارگری‌ها، رشادت‌ها و حماسه‌های پرشور همواره در تاریخ کشور فراموش نشدنی است. بله، مقاومت مردم خرمشهر حماسه ای از یاد نرفتنی است، چرا که مردم این شهر در حالی به مبارزه با دشمن پرداختند که از پیش برای این تهاجم آمادگی نداشتند. سوم خرداد و فتح خرمشهر آینه گویایی از تاریخ و جغرافیای دفاع مقدس و جهاد آگاهانه و شجاعت مظلومانه ملت ایران است. گرامی می‌داریم یاد و خاطره تمامی شهدای جانبرکف، پر افتخار و والا مقام کشور عزیزمون ایران رو، و باری دیگر گرامی می‌داریم سوم خرداد سال روز فتح خرمشهر رو. دوستان عزیز، بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما با ویژه برنامه حدیث مقاومت. یا علی مدد، خدا نگهدار. Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل.
افتتاح حدود 59270 تخت در بخش حمل و نقل، مسکن و هواشناسی در ارتباط تصویری به سازمان بنادر و دریانوردی الحاق شد.
تخصیص 1.5 میلیارد دلار تسهیلات برای تأمین تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا. وزیر نیرو: ظرفیت تولید انرژی خیر 44% افزایش داشته است.
آغاز رویداد ملی ایران جان در بخش‌های مختلف رسانه ملی. نخستین استان خوزستان ابتکاری از صدا و سیما با رویکرد تقویت همبستگی ملی و عدالت گستری رسانه‌ای
برای دستور ترامپ برای افزایش تولید انرژی هسته‌ای. رئیس جمهور آمریکا با امضای 4 فرمان اجرایی در صدد 4 برابر کردن تولید انرژی هسته‌ای در 25 سال آینده است.
و تیم فوتبال استقلال تهران فینالیست جام جهانی 2-0 شکست داد و حریف ملوان در بازی نهایی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات الله علیهم اجمعین. سلام شنوندگان ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و من اقبالی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی شما
می‌رسانیم. وزارت راه و شهرسازی با حضور رئیس جمهور همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر، این طرح‌ها در بخش‌های مسکن، راه و شهرسازی، حمل و نقل و هواشناسی با بیش از 94 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی و 119 میلیون دلار به علاوه 3521 واحد مسکن، واگذاری 11500 قطعه زمین طرح جوانی جمعیت، الحاق 2 فروند هواپیما مسافربری به ناوگان هوایی و 29 کیلومتر خط آهن در کاشمر از طرح‌هایی بود که در این مراسم به بهره برداری رسید.
خانم به تفکیک هم مسکن روستایی که 29 هزار مسکن روستایی و بیش از 14 هزار مسکن شهری بود، هم واگذاری اراضی قانون جوانی جمعیت در حوزه حمل و نقل، هم در تمام شقوق حمل و نقل هوایی افتتاحایی رو داشتیم در راه‌های روستایی، ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز، راه‌های اصلی، تعریض‌ها و روکش آسفالت‌هایی که در سراسر کشور اتفاق افتاده بود، بیش از 4000 پروژه که در خراسان اتفاق افتاد، خراسان رضوی اتفاق افتاد.
اختصاص 1.5 میلیارد دلار تسهیلات برای تامین تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که به ریاست آقای پزشکیان تشکیل شد، به منظور واردات تجهیزات لازم برای احداث 7000 مگاوات نیروگاه خورشیدی با تایید بانک مرکزی، مبلغ 1.5 میلیارد دلار تسهیلات ارزی در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.
رئیس جمهور گفت موضوع گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله منظم در جلسات دولت پیگیری می‌شود. آقای پزشکیان در ششمین جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر افزود جایگزینی برق به جای گاز در حوزه گرمایش نیز با هدف افزایش بهره‌وری انرژی به طور دقیق در حال برنامه‌ریزی و اجراست. رئیس جمهور با بیان اینکه دولت مصمم است با تکیه بر توان داخلی و خرد جمعی ناترازی‌های موجود را برطرف کند، بار دیگر از مردم خواست با کاهش مصرف برق یاریگر دولت باشند. وزیر نیرو هم گفت توسعه انرژی انرژی‌های تجدیدپذیر در دولت 14 شتاب گرفته و ظرفیت تولید در 10 ماه گذشته در مقایسه با 2 دهه اخیر 44% افزایش داشته است. آقای علی‌آبادی با بیان اینکه تاکنون برای 80,000 مگاوات ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در کشور پروانه صادر شده است تاکید کرد. وزارت نیرو به صورت جدی در حال پیگیری امضای قرارداد و تفاهم‌نامه برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی است و متقاضیانی که فعالیت خود را آغاز نکرده‌اند در کوتاه‌ترین زمان جایگزین خواهند شد تا روند توسعه بدون توقف ادامه یابد.
نخستین رادار پروازی بومی و دانش بنیان کشور در فرودگاه بین‌المللی آیت الله جمی آبادان افتتاح شد. این رادار تمام ایرانی که با همکاری شرکت فرودگاه‌ها و دانشگاه صنعتی اصفهان طراحی و ساخته شده، با صرفه‌جویی 800,000 یورویی در ارتقای بنی پروازهای جنوب غرب کشور نقشی کلیدی دارد. آقای محمد امیرانی، مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران:
رادار 450 کیلومتر در واقع برد داره و میتونه به شای 450 کیلومتر اطلاعات راداری چه در فضای کشور خودمون چه در خارج از فضای کشور و اطلاعات رو به مرکز کنترل فضای کشور ارسال کنه و کلیه پروازهایی که در این محدوده چه پروازهای عبوری چه پروازهای داخلی توسط این رادار رصد میشن و اطلاعاتشون به مرکز کنترل فضای کشور ارسال میشه.
همچنین 4 فروند یدکش و 9 فروند شناورهای جستجو و نجات در خرمشهر به سازمان بنادر و دریانوردی کشور الحاق شد. این شناورها با دانش روز دنیا و در سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع با همکاری 25 شرکت دانش بنیان و دانشگاه ساخته شده است. به گفته وزیر دفاع، در ساخت این شناورها از بروزترین و پیچیده‌ترین سامانه‌های بومی استفاده شده و مطابق با استانداردهای روز دنیا است. با ساخت این شناورها به صورت مستقیم برای 1,000 نفر و غیر مستقیم برای 5,000 نفر زمینه اشتغال فراهم شده است.
آغاز رویداد ملی ایران جان از خوزستان. این رویداد در قالب طرح هفته‌های ایرانی همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر در رسانه ملی آغاز شده و تا 9 خرداد ادامه دارد. رویداد ملی ایران جان هر هفته در یکی از استان‌ها برگزار می‌شود.
آغاز پویش ایران جان از امروز همزمان با 3 خرداد از استان خوزستان
آغاز شد. رویداد ایران جان
خوزستان میزبان اولین رویداد ایران جان است که تا 9 خرداد ما ادامه دارد. ایران جان این هفته در رادیو 10 برنامه از فرصت‌های استان خوزستان را به روی کانال‌های مختلف می‌برد. سید مسعود موسوی والا، معاون صدای صدا و سیمای خوزستان:
در طول این هفته هم در برنامه‌های رادیو خوزستان و هم در برنامه‌های شاخص سراسری به عنوان نمایندگان استان خوزستان به عنوان مهمان و کارشناس انشالله در این برنامه ها حضور داشته باشند.
و در معاونت خبر هم ظرفیت ها و مشکلات استان پیگیری و در 4 بخش خبر سراسری مشارکت فعال خواهد داشت. منصور حسینی، معاون خبر صدا و سیمای خوزستان:
یکی از این بخش ها در تهران با حضور گویندگان صدا و سیمای استان خوزستان و 2 بخش خبری سراسری از مرکز خوزستان به روی آنتن شبکه‌های سراسری خواهد رفت.
معاونت سیما و فضای مجازی هم 10 برنامه متنوع را برای این ایام تدارک دیدند. امین حسینزاده، معاون سیمای صدا و سیمای خوزستان:
آثار نمایشی، مستند، برنامه‌های کوتاه، فیلر، نماهنگ‌ها و سایر ساختارها و قالب‌ها رو برای شبکه‌های سراسری، شبکه‌های برون‌مرزی و شبکه‌های استانی ارسال کردیم.
علی شهابی، معاون فضای مجازی صدا و سیمای خوزستان:
که راه اندازی IPTV در تلویزیون یا در واقع شبکه اینترنتی که تحت عنوان شبکه کارون نامگذاری شده.
رویداد ملی ایران جان گامی در راستای هویت محوری و عدالت گستری است. داریوش دبیقی، مدیر کل صدا و سیمای خوزستان:
ما برای تمامی شبکه‌های ملی و برون مرزی برنامه‌ریزی کردیم، برنامه‌های شاخص رو احصا کردیم. موضوعات برنامه‌های شاخص شبکه‌های ملی خوزستان خواهد بود.
این طرح قرار است هر ماه به مدت 1 هفته میزبان یکی از استان‌های کشور باشد. سرمایه‌گذاری برای تولید یکی از مهمترین اهداف طرح هفته‌های ایرانی است. حامد نوشادی، خبرگزاری صدا و سیما، احواز.
آیین پایانی جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در تالار وحدت تهران برگزار شد. در این مراسم که فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس سازمان صدا و سیما و همچنین جمعی از هنرمندان خانواده شهدا حضور داشتند، از برگزیدگان در بخش‌های مختلف اصلی و جنبی تجلیل شد. تجلیل از بانوان خانواده شهدا از برنامه‌های این مراسم بود. همچنین قدردانی از یک عمر فعالیت‌های هنری در حوزه مقاومت احمد رضا درویش کارگردان و جمشید هاشمپور بازیگر نیز از برنامه‌های مراسم پایانی جشنواره فیلم مقاومت بود. این رویداد سینمایی امسال با شعار گفتمان مقاومت طوفان و نقص آزادی قدس شریف طی یک هفته در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.
رئیس جمهور در همایش خلاقیت و نوآوری در مهندسی دفاع مقدس نیاز امروز را بازگشت روحیه ایثار و باورمندی روزهای دفاع مقدس عنوان کرد و گفت بر این باورم که امکان ندارد با علم و امکاناتی که در اختیار داریم نتوانیم مشکلات کشور را حل کنیم. در این همایش همچنین از کتاب دینامیک بروز روایتگر زندگی شهید بهروز پور شریفی از مهندسان دوران دفاع مقدس رونمایی شد.
این کار شدنی بود، دشمن اصلا باور نمیکرد چنین چیزی اتفاق بیفته، اما اتفاق افتاد.
دانشجویان و بسیجیانی که در دوران دفاع مقدس با دستانی خالی با خلاقیت و نوآوری طرح‌های مهندسی مهمی را اجرا کردند، امروز در کسوت استاد در این مراسم از سختی‌های آن روزها گفتند.
حجتی وزیر اسبق جهاد کشاورزی:
شاهکارهای خیلی زیادی بچه‌های مهندسی خلق کرده.
مرادی استاد دانشگاه تهران:
موقعی که دو عملیات بلفجرش از روی اروند با قایق رخش شدیم، رفتیم گرفتیم همه جا رو، این رو میدیدیم که وجود مهندسی در جنگ میتونست موفقیت در واقع عملیات ها و حفظ خطوط دفاعی خیلی مهم باشه.
در این مراسم از کتاب دینامیک بروز که بر اساس زندگی شهید مهندس بهروز پورشریفی از مهندسان سازندگی دوران دفاع مقدس گردآوری شده بود رونمایی شد. محمود زاده نویسنده کتاب دینامیک بروز:
یه مهندسی که کارهای بزرگ کرد ولی هیچ کس نمیدونه و رابط شد بین دانشگاه اساتید و جنگ، گره‌های جنگ رو با مهندسی تونست حل کنه.
پورشریف فرزند شهید بهروز پورشریف:
امروز که این کتاب رونمایی میشود، پیام اصلی شهید پورشریفی به نسل جوان این است: خلاقیت و علم را با ایمان ترکیب کنید. در سخت‌ترین شرایط به دنبال راه حل باشید، نه بهانه. همیشه یک قدم جلوتر از زمان خود حرکت کنید.
آقای پزشکیان در این مراسم با اشاره به توانمندی مهندسان ایرانی و تقویت باورها برای سازندگی ایران تأکید کرد.
من اعتقادم بر این، اگر او باور باشه و علم در استخدام اون باور قرار بگیره، غیر ممکنه ما نتونیم مشکلات حل بکنیم. غیر ممکنه ما بر این گرفتاری هایی که بر ما ایجاد کردن نتونیم غلبه بکنیم. ما میتونیم، شما میتونید این کارو بکنید، به شرط اینکه اون باور و عشق به مردم، به این آب و خاک، به این کشور در وجود انسان وقتی جا بگیره، هر غیر ممکنی رو میشه ممکن کرد.
رعنا زربانیان، خبرگزاری صدا و سیما:
دو برابر شدن حق بیمه رانندگان شایعه و بازی به افکار عمومی است. آقای محمد محمدی معاون امور بیمه تامین اجتماعی با بیان اینکه دولت همچون گذشته 50% از 27% حق بیمه رانندگان را پرداخت می‌کند گفت آنچه تغییر یافته بر اساس قانون برنامه هفتم محدود شدن حمایت دولت تا میزان حداقل دستمزد مصوب سالانه است.
در طول سال‌های گذشته بخشی از حق بیمه را دولت تقبل می‌کرده، الان هم همین حالت هستش، تا رعایت حداقل دستمزد. کل دستمزدی که برای رده یک 17,700,000، برای رده دو 14,400,000 و برای رده سه 11,800,000. حق بیمه که من بایستی مطالبه بکنم برای گروه اول 4,700,000، برای گروه دوم 3,900,000، و نهایتا 3,100,000 برای گروه سوم. سهم راننده تا پارسال 2,000,000، یعنی اگر قانونی تغییر پیدا نمی کرد ما بر اساس 2,300,000 از راننده می گرفتیم و نهایتا 2,300,000 به عنوان سهم دولت بود. امسال با در اجرای قانون برنامه هفتم و ماده 28 بخشی از حق بیمه به عهده راننده گذاشته شده که من خدمتتون توضیح بدم که اگر بر اساس تغییر قانون جدید باشه نهایتاً سهم راننده 900 تومان برای گروه الف بیشتر شده، 500 تومان برای گروه ب که بر اساس 1.3 حداقل دستمزد پرداخت تحقیق انجام میدم و برای گروه سوم 144,000 تومان.
به تازگی رانندگان کامیون از افزایش بیمه تامین اجتماعی خود گلایه کردند و گفتند هزینه پرداخت بیمه تامین اجتماعی امسال دو بار افزایش یافته است.
رفع نیاز به رادیو دارو در ایران تا 50 سال آینده با افتتاح مرکز تولید رادیو دارو ایرانی. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اعلام این خبر گفت این مرکز جزء چند مرکز تولید رادیو دارو در جهان است که میتواند در کنار تأمین نیاز داخل نیاز بازارهای جهانی را هم مرتفع سازد. آقای اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران:
مرکز توسعه و تولید رادیو دارو ایران افتتاح خواهد شد. این مرکز یکی از قطب‌های جهانی در تولید و عرضه رادیو دارو خواهد بود که کشور ما رو میزان ظرفیت تولید و تنوع تولید و پایداری تولیدش رو به شدت دگرگون میکنه و به عنوان یکی از ظرفیت‌های خواهد بود که به یاری اختلاف تا 50 سال آینده نیاز کشور رو که پاسخ میده، که یک طرف و از طرف دیگه سهم بزرگی رو هم در بازار دنیا به خودش اختصاص خواهد داد.
جمعی از دانشجویان و استادان دانشگاه در بوشهر با تجمع جلوی نیروگاه اتمی بوشهر حمایت خود از برنامه هسته‌ای کشور را اعلام کردند. دانشجویان اظهارات مقامات آمریکایی در رد حق غنی‌سازی ایران را محکوم و بر ایستادگی پای حق مسلم کشور در برخورداری از توان صلح‌آمیز هسته‌ای تاکید کردند.
هزینه که واسه صنعت هسته‌ای دادیم شهدای گرانقدرمون بود که فکر میکنم بزرگترین هزینه بوده. ما به پاس خون این شهیدان و این هزینه گرانبهایی که دادیم میمانیم پای انقلاب، میمانیم پای این نظام و این صنعت هسته‌ای.
اون چه که اساساً برای ما مهمه تصمیم گیری ما برای خودمونه. ما امروز تصمیم گرفتیم نیاز داریم به انرژی هسته‌ای، نیاز داریم به این مقوله علمی، لذا به حسب نیازی که داریم به این سمت میریم و برای حرکت به این سمت نیاز به اجازه هیچ کس نداریم.
آمریکا در پی افزایش تولید انرژی هسته‌ای برآمده است. رئیس جمهور آمریکا با امضای 4 فرمان اجرایی از برنامه ای رونمایی کرد که هدف آن 4 برابر کردن تولید انرژی هسته‌ای در آمریکا در 25 سال آینده است. ترامپ در مراسم امضای فرمان افزایش انرژی هسته‌ای صنعت تولید انرژی هسته‌ای را صنعتی مهم توصیف کرد و گفت زمان انرژی هسته‌ای فرا رسیده و ما آن را در ابعاد بسیار بزرگی پیش خواهیم برد. به گزارش شبکه تلویزیونی NBC، هدف هموار کردن مسیر برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای جدید و توسعه استخراج و غنی‌سازی اورانیوم در داخل خاک آمریکا است. این تصمیم در پی نگرانی مقامات کاخ سفید از وابستگی آمریکا به واردات اورانیوم غنی شده اتخاذ شده است. بر اساس اعلام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آمریکا 94 نیروگاه هسته‌ای دارد و 18.5% برق این کشور در نیروگاه‌های هسته‌ای تولید می‌شود. تصمیم جدید رئیس جمهور در حالی صادر می شود که تقاضا برای برق به علت رشد مراکز داده و فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی افزایش چشمگیری یافته و همین موضوع شبکه برق آمریکا را با چالش‌های جدیدی روبرو کرده است.
80 شهید فلسطینی در نتیجه جنایات 24 ساعت گذشته صهیونیست‌ها در غزه. دفتر اطلاع‌رسانی دولت غزه با هشدار درباره ادامه سیاست‌های غیرانسانی رژیم اشغالگر تاکید کرد این رژیم به اجرای سیاست گرسنگی جمعی به صورت برنامه‌ریزی شده ادامه می‌دهد. این نهاد اعلام کرد فقط حدود 100 کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه وارد غزه شدند که کمتر از 1% نیازهای اساسی ساکنان نوار غزه را تامین می‌کند. در نتیجه این بحران انسانی شدید تاکنون 58 نفر بر اثر سوء تغذیه و 242 نفر به علت کمبود غذا و دارو جان باختند. همچنین 26 بیماری کلیوی نیز به علت نبود دسترسی به خدمات درمانی مناسب جان خود را از دست دادند. نخست وزیر اسپانیا با محکوم کردن وضع وخیم در غزه اصرار داشت وضع کنونی در غزه غیر قابل قبول است و ما در برابر آن سکوت نخواهیم کرد. و افزود غزه متعلق به فلسطینیان است که سرزمین خود از سرزمین خود رانده شدند.
دبیر کل سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید از اوضاع انسانی در نوار غزه در خصوص ادامه محاصره غذایی و محدودیت‌های سخت در ارسال کمک‌های بشردوستانه هشدار داد. گوترش کمک‌های وارد شده به غزه را قطره‌ای در برابر اقیانوس توصیف کرد. هر روز به آمار شهدای کودک غزه که بر اثر گرسنگی جان خود را از دست می‌دهند اضافه می‌شود. واقعیتی که جهان نظاره‌گر آن است، اما نتانیاهو و متحدانش آن را انکار می‌کنند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی.
سران کشورهای دنیا تبلیغات حماس را که میگوید اسرائیل کودکان فلسطینی را گرسنه نگه می‌دارد باور کردند. حماس نه تنها این دروغ را پخش می‌کند، بلکه بسیاری از نهادهای بین‌المللی در انتشار این دروغ همدست او هستند. مطبوعات آن را تکرار می‌کنند و مردم هم آن را باور کردند.
آسوشیتد پرس آمریکا، بی بی سی انگلیسی، دویشه وله آلمان و فرانس 24 فرانسه، رسانه هایی که به زعم نتانیاهو رسانه حماسند برای تبلیغ دروغ گرسنگی در غزه. واقعیتی که نه تنها خودش انکارش می کند که متحدانش هم به مانند او انکارش می کند. مجری الجزیره.
شما با اینکه اسرائیل در این جنگ برای فرار از دست حماس 2 میلیون انسان را به گرسنگی و کشتار می دهد مشکلی ندارید؟
جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا.
فکر نمی‌کنم چنین چیزی اتفاق افتاده باشه.
مجری الجزیره.
این که اسرائیل از گرسنگی به عنوان اسلحه در غزه استفاده می‌کند با قوانین بین‌المللی و کتاب‌های قانون شما مطابقت دارد؟
جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا.
مدرک و شاهد بیارین که اسرائیل مرتکب همچین کاری میشه.
چندی پیش بود که یائیر گولان از مقامات صهیونیست هم به کودک‌کشی نتانیاهو در غزه اعتراف کرد. یائیر گولان از مقامات صهیونیست.
هیچ کشور عاقلی به طور منطقی با غیر نظامیان غزه نمی‌جنگه. کودکان را برای تفریح نمی‌کشه و اهداف خودش رو در کوچ اجباری ساکنان غزه نمی‌بینه.
اعترافاتی که البته اقدامات تنبیهی از جمله خلع درجه از سوی وزیر جنگ این رژیم را برایش در پی داشت. 80 کشور جهان در بیانیه‌ای مشترک وضعیت انسانی در نوار غزه را بدترین بحران انسانی از زمان آغاز جنگ توصیف کردند. جامعه جهانی باید فوراً برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی گسترده وارد عمل شود. زینب کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
مقامات عالی قضایی، تقنینی و اجرایی ایران با حضور فعال در گرد همایی حقوق بین‌المللی راه‌های توسعه همکاری‌های قضایی حقوقی با کشورهای شرکت کننده را بررسی کردند. در این گرد همایی، توافق‌های دو و چند جانبه نیز در زمینه حقوقی و قضایی امضا شد.
همزمان با برگزاری کنگره جهانی محیط زیست در سن پترزبورگ، 13 گرد همایی حقوق بین الملل نیز با حضور مقامات عالی قضایی، قانونگذاران و وکلای رسمی دادگستری از 65 کشور در این شهر شمالی روسیه برگزار شد. در این نشست بین المللی حقوقی، نمایندگانی از هر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند. علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:
بسیاری از شرکت کنندگان وظایف مشابهی یا بخشی از وظایف سازمان تعزیرات رو در کشورهاشون انجام میدادند که مطالبی که رد و بدل شد به افزایش تجربیات یا انتقال تجربیات منتهی شد.
از کمیسیون حقوقی و قضایی خانه ملت هم نمایندگانی در این اجلاس شرکت و با همتایان خود دیدار و رایزنی کردند. محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی:
همه این هیئت‌ها متقاضی این بودند که سطح تعاملات فیما بین ایران و این کشورها افزایش پیدا بکنه. در این نشست‌ها نقطه نظرات مشترکی وجود داشت در موضوعات حقوقی، تقنینی، قضایی و اجرای احکام.
مذاکرات رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضایی با همتای روسی هم به امضای یک سند همکاری ختم شد.
و ما خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای مهدی جعفری.
سلام، شبتون بخیر.
تیم استقلال تهران با شکست صنعت نفت آبادان به فینال جام حذفی ایران راه یافت. در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی کشور، استقلال در ورزشگاه آزادی با گل‌های علیرضا کوشکی و مسعود جمعا 2-0 میهمانش صنعت نفت را شکست داد و حریف ملوان انزلی در بازی پایانی شد. دیدار فینال 8 خرداد در ورزشگاه امام خمینی عراق برگزار میشه و تیم قهرمان جواز حضور در لیگ قهرمانان آسیا رو کسب خواهد کرد. مسابقات کاراته قهرمانی آسیا امروز در تاشکند ازبکستان پیگیری میشه. تیم کمیته کشورمون در فینال این رقابت ها برای کسب مدال طلا با اردن مسابقه میده. همچنین فاطمه سعادتی، آتوسا گلشاد نژاد و مرتضی نعمتی برای کسب مدال طلا رقابت خواهند کرد. اما تیم کمیته بانوان با پیروزی مقابل چین تایپه برنز گرفت. تیم ملی پاراکاراته کشورمون با 2 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز بالاتر از قزاقستان و عربستان بر بام قاره کهن ایستاد. تیم ملی کشتی آلیش بانوان ایران در پایان رقابت‌های قهرمانی آسیا در هند با کسب 5 مدال طلا، 4 نقره و 3 برنز در 2 بخش کلاسیک و آزاد عنوان نخست رو کسب کرد. رقابت‌های بسکتبال 3-3 انتخابی جام جهانی در باکو ادامه یافت و تیم بسکتبال کشورمون در نخستین بازیش 14-21 از مونتنگرو شکست خورد. در دومین بازی هم 18-21 نتیجه را به رواندا واگذار کرد. همچنین در مرحله حذفی مسابقات بسکتبال 3-3 دانشجویان آسیا در چین امروز تیم دختران و پسران دانشگاه پیام نور و تیم پسران دانشگاه شهید بهشتی به مسافه حریفانشون خواهند رفت. در مسابقات فوتبال باشگاهی اروپا در هفته 38 و پایانی لالیگا اسپانیا، رئال مادرید 2-0 از صدر رئال سوسیداد گذشت و نایب قهرمان شد. یک نشریه معتبر اسپانیایی اعلام کرد دولت این کشور در واکنش به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در غزه کارزاری سازمان یافته برای متقاعد ساختن اتحادیه اروپا مبنی بر مجازات اشغالگران و حذف از تمامی رویدادهای ورزشی قاره‌ای و بین‌المللی به راه انداخته. پیکارهای تیمی شمشیربازی جام جهانی اسلحه صبر امروز در اسپانیا پیگیری میشه و تیم ایران برابر حریفانش قرار خواهد گرفت. نمایندگان کشورمون در انفرادی مدالی کسب نکردند. و تیم‌های ملی دو و میدانی مردان و زنان کشورمون برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا وارد کره جنوبی شد. ممنون از توجهتون.
در ایستگاه شبانکاره دمای بیشینه 50 درجه بالای 0 شد. در آبپخش، درگان، پارسیان و امیدی هم دمای 49 درجه بالای 0 داشتند. به ترتیب گرمترین ایستگاه‌های کشورمون گزارش شده. به لحاظ بارندگی هم اگه بخوام بگم برای امشب تو بخش‌هایی از شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز، همینطور سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال استان‌های مثل همدان، مرکزی و قم، رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید همراه با کاهش نسبی دما رو دارن. این بارش‌ها کماکان تا روزهای پایانی هفته با شدت و ضعف در نیمه شمالی کشورمون ادامه داره. شدت بارش‌ها برای امشب که در حد کشتار نارنجی هستش در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران، کردستان، گیلان، مازندران لسان و ارتفاعات سنان پیش بینی شده که بالا اومدن ناگهانی آب رودخونه ها و سیلابی شدن مسیرها رو برای این مناطق پیش بینی کردیم. تهران هم برای امشب گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید و گرد و خاک رو خواهد داشت. بیشینه دما در تهران امروز 33 درجه بالای 0 شد.
امروز یکشنبه 4 خرداد 1404 هجری شمسی، 27 ذی‌القعده 1446 هجری قمری و 25 می 2025 میلادی است. از آن استاد افق تهران 3:11 و طلوع آفتاب 4:53 است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی. ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
ای یلان صف شکن، اسطوره شد ایثارتان، کوه آهن آب شد در عرصه پیکارتان، تندر تکبیرتان طوفان سرخ روزگار، نعره های نور جاری از گل رگبارتان، در خروش خشمتان ای فاتحان شهر خون، دود شد در دشت آتش دشمن بسیارتان.
به نام خداوند مهربانی که به ایران و ایرانی عزت و سربلندی عطا کرد. ایرانیان عزیز، هموطنان گرامی، همستانی های دوست داشتنی، سلام. بامداد یک شنبتون به خیر و سلامتی. از رادیو ایلام در خدمت شما شنوندگان گرامی در سراسر ایران عزیز هستیم. لحظه لحظه زندگیتون سرشار از سربلندی و عزت و سلامتی. سوم خرداد ما سال روز آزادسازی خرمشهر و همینطور چهارم خرداد روز مقاومت و پایداری و روز دستور رو گرامی می‌داریم. ایام بر همه شما مبارک باشه. یاد و خاطره همه شهدای عزیزمون، به خصوص شهدای دفاع مقدس، در دل و جان من همیشگی و مانا. توجه به این ایام که ایام سربلندی ملت ایران و به خصوص مردم خونگرم و مقاوم و همیشه سرافراز خوزستان است، در برنامه امشب شبهای ایران که به میزبانی رادیو ایلام و با همکاری عزیزانمون در مراکز همدان و چهارمحال و بختیاری تقدیم حضورتون میشه، با موضوع هنر و ادبیات مقاومت و پایداری خوزستان در خدمتتون هستیم. امشب در برنامه شب‌های ایران که از رادیو ایلام تقدیم حضورتون میشه، از دوران دفاع مقدس صحبت میکنیم، از تأثیری که این دوران در ادبیات پایداری ایران گذاشت و همینطور شعر شاعران هموستانی و هموطنمون. بخش‌های مختلفی هم در برنامه تقدیم حضورتون میشه. انشالله که شما هم همراه برنامه شب‌های ایران باشید. تهیه کننده برنامه امشب جناب آقای محمد رضا عزت‌نیا هستند، صدا بردار آقا میلاد ناصری هستند، گزارش هستند صدا بردار آقای برنامه پای ایران جناب آقای مهدی جعفری از همدان، سرکار خانم دهکردی از چهارمحال بختیاری، خانم صالح پوریان عزیز از مرکز آبادان و همینطور جناب علی منصوری گزارشگر همکارمون از مرکز ایلام خواهند بود. جناب آقای کرمخانی هم دستیار تهیه هستند و همینطور در ارتباطات حضور دارن تا تماس‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز رو از سراسر ایران ثبت و ضبط بکنن. سرکار خانم حشمت‌نیا هم ارزیاب پخش برنامه هستند و بنده هم طیب سادات عبداللهی گوینده و نویسنده برنامه امشب شب‌های ایران در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم که تا ساعت 1:55 بامداد همراه ما باشید و برنامه امشب هم مورد توجه و استفادهتون قرار بگیره. اما شما شنوندگان گرامی در سراسر ایران اگر دوست دارید که با برنامه شب‌های ایران همراه باشید امشب، از طریق سامانه پیامکی 30843 میتونید پیامک بفرستید برای برنامه و همینطور دو شماره تلفن 0 84 32 22 67 20 و 0 84 32 22 68 20 در اختیار شما شنوندگان گرامی هست. شماره تلفن ها رو یک بار دیگه اعلام می کنم: 0 84 32 22 67 20 و 0 84 32 22 68 20. خدمت شما عزیزان هم بگم که این شماره تلفن ها گویا هستن. به محض اینکه پشت خط تلفن اعلام شد صدا و سیمای مرکز ایلام بفرمایید، میتونید شروع بکنید به صحبت کردن که تماس های تلفنیتون هم ضبط میشه و انشالله سر فرصت هم صحبت های شما عزیزان رو در برنامه امشب شب های ایران خواهیم شنید. پیشاپیش از همراهی صمیمانه‌تون سپاسگزاریم. ساعت 38 بامداد هست و برنامه شب‌های ایران امشب از رادیو ایلام تقدیم حضور شما ایرانی‌های عزیز میشه و برنامه امشب به صورت ویژه تقدیم میشه به همه خوزستانی‌های عزیز، خونگرم، مهمان نواز و مقاوم.
اسوه هستند از برای سایر کشور.
ای سرزمین مردمانی با لهجه های آسمانی، ای اقلیم بی گزند من، مهم نیست در جغرافیای این سرزمین نام تو در غرب است یا شرق، جنوب است یا شمال، ولی تو به تنهایی یک ایران هستی، یک فریاد، یک حماسه، یک ایران است و یک دیار پر افتخار.
مبارک باد بر اهالی خوزستان و بر اهالی جنوب و غرب این خدمتگزاری و این جانساری و این پایداری.
یک ایران، یک خوزستان، خوزستان ایران، ایران جان.
درود بر همه شما شنوندگان گرامی در سراسر ایران عزیز. باز هم سال روز فتح خرمشهر و همینطور روز دسپور رو خدمت همه شما عزیزان تبریک میگیم. استان خوزستان به عنوان یکی از میادین اصلی نبرد در طول 8 سال دفاع مقدس دارای شاخصهای مهم و ارزشمندی هست در این حوزه. این شاخصها شامل نقاط تاریخی و یادمانهای دفاع مقدس میشه، همینطور نقش مهم مردم خوزستان در دفاع از مرزها، آثار فرهنگی و هنری مرتبط با دوران مقدس، دوران دفاع مقدس، و همینطور خدمتون بگیم که استان خوزستان میزبان یادمانهای عملیاتی مثل بیت المقدس، فتح المبین، والفج، کربلای 5 و کربلای 4 هست که در طول 8 سال جنگ تحمیلی مردم عزیز این استان نقش مهمی رو ایفا کردن. وجود آثار و بناهایی که در طول جنگ تحمیلی در استان خوزستان آسیب دیدن یا به عنوان نمادی از مقاومت و پایداری به جا موندن از جمله شاخصهای استان خوزستان در دوران دفاع مقدس هستن. موزه دفاع مقدس و همینطور مراکز فرهنگی و هنری این استان، آثار ادبی و سینمایی که به موضوع دفاع مقدس و نقش خوزستان می‌پردازن، همه از شاخص‌های فرهنگی این استان قهرمان به شمار میان. خوزستان نسبت به برخی استانهای دیگر کشور از ویژگی‌های خاصی در دوران دفاع مقدس برخورداره. حماسه بزرگی که حماسه‌های بزرگی از رشادت‌ها، جانبازی‌ها، شهادت و ایثارگری‌های خالصانه و صادقانه مردان، زنان، جوانان و حتی پیران در این سرزمین وجود داشته و خلق شده. در خوزستان بود که جوانانی مانند شهیدان علم‌الهدا، دقایقی، بقایی، جهان آرا و هاشمی ها تربیت شدند و با دفاع مقدس خود از ارزش ها و از خاک کشور به خیل شهیدان عزیزمون پیوستند و جاودانه گشتند. Thank you. از استان ایلام در خدمت شما شنوندگان گرامی در سراسر ایران عزیز هستیم با برنامه شب‌های ایران که برنامه امشب به صورت ویژه تقدیم میشه به مردم خونگرم و مقاوم استان خوزستان، استانی که در طول 8 سال دفاع مقدس ما رشادت‌های مختلفی رو از مردان و زنان این خطه دیدیم و شنیدیم. اما استان ایلام هم کمتر از استان خوزستان نبود در دوران دفاع مقدس، در جنگ 8 ساله که علیه کشور عزیزمون ایران صورت گرفت. جنگ حالا به روایت خیلی از فرماندهان و مسئولان جنگ در استان ایلام شروع شد و در استان ایلام هم پایان پذیرفت و اشتراکات زیادی استان ایلام با استان خوزستان در حوزه دفاع مقدس داره. از جمله این که استان ایلام مثل استان خوزستان خب مرزهای مشترکی با کشور عراق داره و با توجه به اون توپوگرافی منطقه ایلام خب دشمن بعثی هم میخواست که ایلام رو به تصرف خودش در بیاره تا بتونه راحت به سرزمین ایران دسترسی پیدا بکنه. اما مردم استان ایلام هم همچون مردم غیور و دلاور خوزستان در سرزمین خودشون ایستادگی کردن، استانشون رو ترک نکردن. حتی ما مهاجر پذیر هم بودیم از استانهای دیگر و مردم استان ایلام هم در پناه درختان بلوط این استان زندگی کردن در طول 8 سال دفاع مقدس و استان رو هم بازسازی کردند و دفاع کردند به خاطر اینکه یک ذره از خاک پاک وطن به دست دشمن بعثی نیافته. درود بر همه شما ایرانیان عزیز در هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید. ساعت 47 دقیقه بامداد هست. بریم سراغ همکار گزارشگرمون علی منصوری از مرکز ایلام. بخش گزارشی رو آماده کردن، به اتفاق شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
بسم رب شهدا و صدیقین، سلام بر ایران، سلام بر ایرانی و سلام بر وجود مردمانی که عاشقانه در 8 سال دفاع مقدس جانفشانی کردن. دوستان خیلی خوشحالیم که در خطه ای از ایران عزیز و اسلامی داریم زندگی میکنیم که به هر نقطه، به هر مکانی از این خاک پاک و مقدس که بری نشانی از ایثار و فداکاری رو میبینید، ایثار و فداکاری دلاور مردان و شیرانی که عاشقانه جان خودشون رو فدای این میهن کردن. روز ملی مقاومت و پایداری رو تبریک میگیم. این مناسبت بسیار زیبا به واسطه دفاع جانانه مردمان عزیز دستور رقم خورده در 8 سال دفاع مقدس در مقابل حملات ناجوان مردانه رژیم بعث عراق و خب به همین مناسبت هم نامگذاری شده این روز و یادآور خاطراتی هست که میتونه عرق، تعصب، عشق و ایثار و فداکاری رو در وجود هر آدم عاشق و دلباخته ای نسبت به این خاک پاک و مقدس زنده بکنه. مطمئنم خیلی ها با شنیدن این صحبت ها و همین مناسبت یاد اون دوران میافتن، عزیزانی که روایتگرن، عزیزانی که به هر حال به یادمان های دوران دفاع مقدس سر زدن و همینطور بزرگوارانی که از نزدیک لمس کردن عملیات هایی که در اون برهه تاریخی اتفاق افتاده. ما هم به همین مناسبت در کنار بزرگواری از عزیزانی هستیم که از علاقمندان اصلا به این فضا هستن، وقتی صحبت از این روزها میشه اصلا با عشق از این فضا برامون میگن. سلام علیکم.
سلام علیکم،
خوب هستی شما؟
ممنونم، زنده باشی.
زنده باشی انشالله. تبریک میگیم این مناسبت بسیار زیبا رو خدمت شما.
ما هم تبریک میگیم روز ملی مقاومت و پایداری رو به همه هموطنان عزیزمون، به خصوص مردم قهرمان دستور.
زنده باشی انشالله. خب این مناسبت ها مناسبت های خاصی هست، میخواییم برامون بگید از حال و هوای خودتون قبل از هر چیز و اطلاعی که نسبت به این برهه تاریخی و این مناسبت دارید.
عرضم خدمتتون که همونجوری که جناب عالی